دوشیزه فوربه ساکت ماند. آن وقت با آن روش تربیتی بیرحمانش به ما گفت که مارماهی در روزگاران قدیم غذای شاهانه بوده و مردان جنگی بر سر زهره آن با هم می جنگیدن، چون که به آنها شجاعتی موفق طبیعی می بخشیده. آنگاه تکرار کرد، همانطور که در آن زمان کوتاه چندین بار تکرار کرده بود، که ذائقه خوب داشتن یک خصلت ذاتی نیست و در هیچ سن و سالی هم آموختنی نیست، بلکه از بچگی به آدم تحمیل می شود. بنابراین دلیل معقولی نداشتیم که از خوردن آن سرباز زنیم. من پیش از آن که بدانم مارماهی چیست مزهش را چشیده بودم، اما پس از آن ماجرا تناقضی در ذهنم پدید آمد که برای همیشه به خاطرم ماند. مارماهی مزه ملایم و تا حدی سودایی داشت، اما تصور ماری که به چارچوب در میخکوب شده بود پرزورتر از اشتهایم بود. برادرم لقمه اول را با زحمت فوق‌العاده‌ای بلعید، اما نتوانست تاب بیاورد، استفراغ کرد. دوشیزه فوربس بیان که متانت خود را از دست بدهد به او گفت می روید حمام و سر و صورتتان را خوب می شویید و بر می گردید غذایتان را تمام می کنید. سخت نگرانش شدم، چون می دانستم برایش چقدر سخت است که در آن هوای تاریک اول شب خانه را زیر پا بگذارد و به دستشویی برود و مدتی در دستشویی تک و تنها بماند. اما چیزی نگذشت که با یک پیراهن تمیز برگشت، رنگ از رخسارش پریده بود و از هراسی پنهان به خود می لرزید و در برابر وارسی تحمل ناپذیر دوشیزه فوربس که می خواست از تمیزیش مطمئن شود حسابی بردباری نشان داد. آنگاه دوشیزه فوربس خودش یک ورقه نازک مارماهی برید و به ما دستور داد به خوردن ادامه بدهیم. من به هر مشقتی که بود لقمه دوم را هم قورت دادم، اما برادرم حتی کارد و چنگالش را هم بر نداشت. گفت من حاضر نیستم این غذا را بخورم. تصمیمش چنان قاطع بود که دوشیزه فوربس کوتاه آمد. گفت خیلی خوب، پس دسری در کار نیست. نجات برادر از این مخمسه به من هم دل و جرأت بخشید. کارد و چنگال را درست همانطور که دوشیزه فوربس به علامت تمام شدن غذا به شکل زبدر روی بشقاب گذاشتم و گفتم من هم دسر نمیخواهم. جواب داد پس تلویزیون هم تماشا نمی کنی. گفتم تلویزیون هم تماشا نمی کنی. دوشیزه فوربس دستمال سفرهش را روی میز گذاشت و هر سه سراپا ایستادیم تا دعا بخوانیم. بعد ما را به اتاق خوابمان فرستاد و هشدار داد تا وقتی که غذایش را تمام می کند باید به خواب رفته باشیم. همه امتیازهایی که به دست آورده بودیم از بین رفت و تنها وقتی می توانستیم مزه کیک خامه‌ای، کلوچه وانیلی، لواشک آلوی خوشمزه‌اش را بچشیم که 20 امتیاز بگیریم. مزه چیزهایی که مثل و مانندشان را هم در تمام عمرمان نمی چشیدیم. این مجازات می بایست دیر یا زود پایان می یافت. یک سال آزگار چشم به راه تابستانی رهایی بخش در جزیره پانتلریا در انتهای بخش جنوبی سیسیل بودیم و اوضاع در واقع در ماه اولی که پدر مادرمان همراهمان بودند همینطور بود. هنوز یادم هست، چون رویایی بود. صخره‌های صاف آتش فشانی، دریای بی انتها، خانه‌ای که رویش را تا مرز آجری آن با آهک زنده سفید کرده بودند. در شب‌هایی که باد نمی‌وزید از پنجره‌ها می‌توانستی ستون‌های نور فانوس‌های دریایی را در آفریقا ببینی. وقتی با پدرمان بستر خفته اقیانوس را در کناره‌های جزیره می‌کاویدیم، یک ردیف اژدر زرد رنگ کشف کرده بودیم که از زمان جنگ جهانی دوم تا نیمه در کف اقیانوس دفن شده بود. یک خمره دستدار یونانی را به طول یک متر از زیر آب بالا آورده بودیم که با نقش برجسته گل تزئین شده بود و هنوز لرز شرابی مسموم و کهنه ته آن باقی مانده بود. در حوضچه آب گرمی که آبش چنان متراکم بود که تقریبا می شد روی آن راه رفت آبتنی کرده بودیم. اما درخشان ترین کشف ما خانم فلاویا فلامینیا بود که به اسقفی شاد و سرحال شباهت داشت و همیشه یک گردان گربه خوابالود همراهیش می کردند. همین که سر و کله فلاویا پیدا می شد گربه ها هم پیداشان می شد و توی دست و پای او می لولیدن. می گفت نه به خاطر اینکه گربه ها را دوست می دارد، بلکه چون می خواهد از حمله موش ها در امان باشد، با آنها کنار می آید. شبها وقتی که پدر مادرمان سرگرم تماشای برنامه‌های آخر شب مخصوص بزرگسالان می‌شدند، فلاویا فلامینیا ما را به خانه‌اش می‌برد که تا خانه ما 100 متر بیشتر فاصله نداشت و یادمان می‌داد که همهمه‌های دوردست آوازها و حقیق گریه‌هایی را که همراه با باد از تونس می‌آمد تشخیص بدهیم. شوهرش خیلی جوان‌تر از او بود و تابستان‌ها در هتل‌های توریستی کنار جزیره کار می‌کرد و فقط برای خواب به خانه می‌آمد. اورسد کمی دورتر از آنجا با پدر مادرش زندگی می‌کرد و همیشه شب‌ها با ماهی‌هایی که نخ کرده بود و سبد‌هایی پر از خرچنگ تازه شکار شده پیدایش می‌شد و آنها را در آشپزخانه آویزان می‌کرد تا روز بعد شوهر پولاویا فلامینیا آنها را در هتل به فروش برساند. آن وقت چراغ قباسی‌اش را روی پیشانی‌اش می‌گذاشت و ما را با خودش می‌برد تا موش صحرایی شکار کنیم. موش‌هایی که به گندگی خرگوش بودند و منتظر تهمانده غذای آشپزخانه می‌ماندند. گاهی وقتی برمیگشتیم که پدر مادرمان خوابیده بودند، اما ما از سر صدای موش‌هایی که در حیات بر سر تهمانده غذا و آتش‌های با هم می‌جنگیدند، خوابمان نمی‌برد. با این همه، این ناراحتی‌ام بخشی از زندگی جادویی تابستان خوش ما بود. فکر استخدام یک معلم سرخوانی آلمانی فقط می‌توانست به ذهن پدرمان برسد. نویسنده کارائیبی که لاف و گزافش بیشتر از استعدادش بود، او که زرق و برق و افتخارات کشورهای اروپایی چشمش را گرفته بود، همیشه انگار دوست داشت که اهلیت و اصل و نسب خودش را نادیده بگیرد، چه در کتابها و چه در زندگی واقعیش، و سخت گرفتار این خیالات شده بود که هیچ اثری از گذشتهش در بچه هایش باقی نمی ماند. مادرم هنوز هم مثل همان ایام معلمیش در آلتا گواجیرا اهل تظاهر نبود و هرگز تصور نمی کرد که شوهرش بتواند روزی عقیدهی درست و به جا ابراز کند و بنابراین نمی توانستند وجدانن از خودشان بپرسند که با حضور یک سرگروهبان قلدر دورتموندی چه بلاهایی که به سر ما نمی آید. سرگروهبانی که می خواست به زور هم که شده کهنه ترین و بیمزه ترین عادتهای جوامع اروپایی را در ذهن ما زور چپان کند. آنها همراه با 40 نویسنده باب روز دیگر در یک گرد همایی 5 هفته‌ای تبادل نظر فرهنگی در جزایر دریای اژه شرکت کرده بودند. دوشیزه فوربس آخرین شنبه ماه ژوئیه با یک کشتی مسافربری خط پالرمو به آنجا رسید. و از همون لحظه‌ای که برای نخستین بار دیدیمش، فهمیدیم که روزگار ما سیاه است. در آن گرمای جنوبی با چکمه‌های نظامی و لباسی که یقه‌هایش روی هم افتاده بود و موهای کوتاه مردانه‌ای که زیر یک کلاه نمدی پنهان بود، سر رسید. بوی شاش میمون میداد. پدرمان گفت همه اروپایی‌ها همچون بویی میدهند، مخصوصا تابستان‌ها. این بوی تمدن است. اما دوشیزه فوربس با وجود ظاهر نظامیش موجود مفلوکی بود که اگر ما بزرگتر بودیم یا اگر ذره‌ای لطافت و مهربانی در وجود او بود، چه بسا که در ما همدلی و علاقه‌ای برمی‌انگیخت. زندگی ما زیر و رو شد. آن 6 ساعتی که اوایل تابستان در اقیانوس با ورزش مدام تخیل ما می‌گذشت، به یک ساعت یک نواخت بدل شد که بارهای بار تکرار می‌شد. وقتی با پدر مادرمان بودیم، فرصت کافی داشتیم که همراه با ارست شنا کنیم و از هنر و شجاعت او شگفت زده شویم. آنگاه که با اختاپوس‌ها در فضای کدر آغشته به مرکب و خونشان دست و پنجه نرم می‌کرد، بی آنکه هیچ سلاحی جز کارت‌های شکاری داشته باشد. مثل همیشه ساعت 11 با قایق کوچکی که موتورش در انتهای قایق نصب شده بود می‌آمد. اما دوشیزه فوربس به او اجازه نمی‌داد حتی یک دقیقه بیشتر از مدت مقرر برای درس قواسی پیش ما بماند. دستور داده بود شبها اصلا به خانه فولاویا فلامینیا نرویم، چون که در نظر او این کار آمیزش بیش از حد با خدمتکاران بود و ما ناگزیر شدیم ساعاتی را که صرف شکار لذت بخش موش‌ها می‌کردیم وقف مطالعه تحلیلی آثار شکسپیر کنیم. ما که عادت کرده بودیم از حیات خانه‌ها انبه بدزدیم و در خیابان‌های گرم و سوزان گواکامایال به طرف سگ‌ها انقدر سنگ بپرانیم تا سقط شوند، نمی‌توانستیم تصورش را هم بکنیم که شکنجه بی‌رحمانه تر از این زندگی شاهانه وجود داشته باشد. اما چیزی نگذشت که شست من خبردار شد دوشیزه فوربس در مورد خودش آنقدرها سختگیر نیست که با ما، و این نخستین خلالی بود که در قدرت او پیدا شد. اوایل در همان حال که اورسد قواسی به ما یاد می‌داد، کنار ساحل زیر چتری رنگارنگ می‌نشست و با لباس رزم شعرهای حماسی شیلر را می‌خواند. و بعد ساعتها و ساعتها در باب رفتار مناسب در جامعه برای ما سخنرانی میکرد تا اینکه وقت نهار فرا میرسید. روزی از اورستد خواست تا با قایقش او را به فروشگاه های توریستی هتل ببرد و با یک مایه یک تکه به سیاهی و براقی پوست سگ آبی برگشت، اما هرگز توی آب نرفت. وقتی ما شنا می کردیم روی ساحل حمام آفتاب می گرفت و عرق تنش را با حوله پاک می کرد، اما زیر دوش نمی رفت، طوری که سه روز بعد شبیه یک خرچنگ آبپز می شد و بوی تمدنش غیر قابل تنفس بود. شبها احساساتش را آزادانه بروز می داد. از همان آغاز فرمان رواییش شبها صدای پای کسی را می شنیدیم که در خانه قدم می زد و در تاریکی راه می جست، و برادر من از این فکر رنج می برد که نکند صدای پای یکی از آن قربانیان غرق شده ای باشد که فلاویا فلامینیا آن همه درباره‌شان با ما حرف زده بود. با این همه چیزی نگذشت که فهمیدیم این خود دوشیزه فوربس است که شبها مثل همه زنهای تنها زندگی واقعیش را از سر می گیرد و فقط خود او بود که روزها این زندگی شبانه را سانسور می کرد. یک روز صبح سحر سرزده به آشپزخانه رفتیم و غافلگیرش کردیم و دیدیم که لباس خواب دختر مدرسیش را پوشیده و دارد دسر محشرش را تهیه می بیند. تن و بدنش و از جمله سر و صورتش پوشیده در آرد بود و داشت شراب می نوشید. مست و ملنگ بود، طوری که لابود باعث بی‌آبرویی آن یکی دوشیزه فوربس می شد. بستیم که وقتی می خوابیدیم دوشیزه فوربس به اتاق خوابش بر نمی گردد، بلکه به کنار دریا می رود تا یواشکی شنا کند یا تا دیر وقت در اتاق نشیمن می ماند و در حالی که صدای تلویزیون را می بندد به تماشای فیلم هایی که تماشایش برای جوانها مجاز نیست می نشیند و همه کیک ها را می لنباند و حتی از شراب مخصوصی که پدر با چشم پوشی از آن برای مناسبت‌هایی به یادماندنی کنار گذاشته بود نمی گذرد. برخلاف موعظه‌هایش در باب تقوا و خویشتنداری، همه چیز را با ولع و حرصی بی اختیار انقدر می خورد که خودش را خفه می کرد. شنیدیم که قطعات کاملی از اپرای دوشیزه اورلان را با آلمانی خوشاهنگ دکلمه می کند. شنیدیم که آواز می خواند. شنیدیم که تا سحر در رخت خوابش زار زار می گرید و بعد که سر میز صبحانه پیدایش می شد چشمهایش پف کرده بود. از همیشه بدعنق‌تر بود و خودکامه تر. من و برادرم هیچ وقت مثل آن روزگار دمق و دلخور نبودیم، اما من حاضر بودم که آن وضع را تا آخر تحمل کنم، زیرا می دانستم که در هر حال حرف اوست که پیش می رود. با این همه برادرم با شخصیت قوی خود با او مقابله می کرد و تابستان خوش ما به جهنم تبدیل می شد. واقعی مارماهی هم آخرین چشمه این ماجرا بود. درست همان شب، همانطور که در رخت خواب خوابیده بودیم و به صدای رفت و آمدهای پی در پی دوشیزه فوربس در آن خانه خواب زده گوش می کردیم، برادرم همه نفرتش را بیرون ریخت، نفرتی که روحش را مثل خوره می جوید. گفت می کشمش. من حیرت کردم، نه از تصمیمی که او گرفته بود، بلکه از این واقعیت که من هم از بعد از شام درست در همین فکر بودم. با این همه تلاش کردم متصرفش کنم. به او گفتم سرت را می برند. گفت در سیسیل گیوتین ندارند. از اون گذشته از کجا بدانند چه کسی این کار را کرده؟ به فکر خمره افتادم که از زیر آب درآورده بودیم و لرد شراب زهرآگینی که هنوز در خمره بود. پدرم خمره را نگه داشته بود چون که می‌خواست با تجزیه دقیق از نوع سم سر در بیاورد، سمی که نمی‌توانست صرفاً حاصل گذشت ساده زمان باشد. خوراندن این شراب به دوشیزه فوربس چنان کار ساده‌ای بود که هیچ کس فکر نمی‌کرد چیزی جز تصادف یا خودکشی باشد. این بود که صبح سحر وقتی صدایش را شنیدیم که خسته و کوفته از بیخوابی روی تخت افتاد، شراب خمره را در بطری شراب مخصوص پدر ریختیم. آنطور که شنیده بودیم یک جرعه از این شراب کافی بود تا فیل را از پا درآورد. صبحانه را درست سر ساعت 9 صبح در آشپزخانه خوردیم. خود دوشیزه فوربس با نان قندی که فلاویا فلامینیا کله سحر روی اجاق گذاشته بود از ما پذیرایی کرد. دو روز بعد وقتی که شراب را در بطری پدر ریخته بودیم، همانطور که داشتیم صبحانه می‌خوردیم، برادرم با نگاهی ناامیدانه به من فهمان که بطری همچنان دست نخورده روی گنج مانده است. روز جمعه بود و بطری همچنان دست نخورده تا بایان هفته باقی ماند. آنگاه شب سه‌شنبه دوشیزه فوربس در حالی که فیلم هرزه‌ای را از تلویزیون تماشا می‌کرد نصف بطری را سر کشید. با این همه روز چهارشنبه مثل همیشه سر وقت سر میز صبحانه ظاهر شد. مثل همیشه حالت صورتش طوری بود که انگار شب بدی را گذرانده است. مثل همیشه چشمهایش پشت آن شیشه های ته استکانی بیقرار بود و وقتی نامه ای را که رویش تمر آلمانی بود در سبد نان دید بیقرارتر شد. در همان حال که قهوه‌اش را می نوشید نامه را خواند. کاری که خودش بارها به ما گفته بود نباید بکنیم و همانطور که می خواند انعکاس پرتو نوری که از کلمات نامه می تابید روی صورتش می افتاد. آن وقت تمرهای روی نامه را هم در آورد و کنار نانهای باقی مانده گذاشت تا شوهر فلاویان فلامینیا آنها را برای آلبوم تمرش بردارد. با وجود تجربه های ناجور روزهای اول آن روز در اکتشافات اعماق اقیانوس ما را همراهی کرد و ما در زیر آب زلال دریا آنقدر گشت زدیم تا هوای کپسول اکسیژن ته کشید و بی آنکه درس آداب معاشرت من را بخوانیم به خانه رفتیم. دوشیزه فوربس نه تنها در تمام روز شاد و شنگول بود بلکه سر میز شام حتی سرزنده تر به نظر می رسید. با این همه برادرم از نومیدی داشت دق می کرد و با شنیدن فرمان شروع غذا با حرکتی خشم آمیز بشقاب سوپ ورمیشال را کنار زد. گفت این آبزیپوی پرکرب حال مرا به هم می زند. مثل این بود که نارنجکی روی میز انداخته باشد. رنگ دوشیزه فوربس پرید و لب و لوچهش را جمع کرد تا دود انفجار رفته رفته محو شد و اشک شیشه های عینکش را کدر کرد. بعد عینکش را برداشت، با دستمال سفره پاکش کرد و دستمال را با تلخی شکستی شرم‌آور روی میز گذاشت و سرپا ایستاد. گفت هر چه دلت می‌خواهد بکن، من اصلا وجود ندارم. از ساعت 7 به بعد در اتاق را به روی خودش قفل کرد. اما پیش از نیمه شب وقتی فکر می‌کرد ما به خواب رفته‌ایم، دیدمش که با آن لباس خواب دختر مدرسیش از جلوی روی من گذشت و با آن بطری که هنوز بیش از 4 انگوش شراب سمی داشت و نصف کیک شکلاتی به اتاق خوابش برگشت. از احساس ترحم به خود لرزیدم. گفتم بیچاره دوشیزه فوربس. برادرم راحت نفس نمی کشید. گفت بیچاره ما، اگر امشب سر به نیست نشود. دوشیزه فوربس آن شب باز هم مدتی دراز با خودش حرف زد و با صدایی بلند و جنونی پرتب و تاب شعر شیلر را دکلمه کرد. با فریادی که سراسر خانه را فرا گرفت دکلمه را پایان داد. آنگاه چندین بار از ته دل آه کشید و آخر سر با سفیری غمناک و کشدار چون قایقی سرگردان از پا در آمد. وقتی بیدار شدیم از تنش شب پیش همچنان خسته و کوفته بودیم و نور خورشید از پشت کرکره به درون میتابید، اما خانه انگار در مردابی غوطه میخورد. بعد به خود آمدیم و دیدیم که حدود ساعت 10 صبح است و دوشیزه فوربس ما را مثل هر روز از خواب بیدار نکرده است. صدای سیفون توالت را سر ساعت 8 نشنیدیم، یا صدای باز شدن شیر آب دستشویی را، یا سر و صدای باز کردن کرکره ها را، یا صدای فلزی چکمه هایش را، یا صدای 3 ذره مرگبار را که با کف دست زمختش بردر می کوبید. برادرم گوشش را به دیوار تکیه داد و نفس را در سینه حبس کرد تا مگر کوچکترین نشانه زندگی از اتاق بغلی را بشنود و آخر سر به نشانه رهایی آهی کشید. گفت تمام شد، تنها صدایی که می شنوی صدای دریاست. اندکی پیش از ساعت 11 صبح صبحانه من را آماده کردیم و بعد پیش از آن که فلاویا فلامینیا به گردان گربه هایش سر برسد و خانه را تمیز کند، هر یک با 2 کپسول اکسیژن و 2 کپسول یدکی به کنار دریا رفتیم. اورست پیش از ما به وارانداز آمده بود و داشت شکم یک ماهی طلایی 3 کیلویی را که تازه گرفته بود پاک می‌کرد. به او گفتم که تا ساعت 11 منتظر دوشیزه فوربس ماندیم و چون هنوز از خواب بیدار نشده تصمیم گرفتیم خودمان تنهایی به کنار دریا بیاییم. همچنین گفتیم که شب پیش سر میز غذا ناراحت شد و یک هو حقیق گریه را سر داد و احتمالاً چون خوب نخوابیده خواسته در رخت خواب بماند. اورست همانطور که انتظار داشتیم به توضیحات ما چندان اعتنایی نکرد. همراه با ما بیش از یک ساعتی در کف اقیانوس به جستجوی گنجینه‌های دریایی پرداخت. بعد به ما گفت که باید برای نهار به خانه برگردید و سوار قایقش شد و رفت تا ماهی طلایی را در هتل‌های توریستی به فروش برساند. ما از روی پلکان سنگی به نشانه خداحافظی دست تکان دادیم و وانمود کردیم که داریم به خانه می رویم، تا اینکه اورستد پشت صخره ها از نظر ناپدید شد. آنگاه کپسول اکسیژن را به پشتمان بستیم و بیان که از کسی اجازه بگیریم به شنا کردن ادامه دادیم. هوا ابری بود و قرش رعدی تیره در افق به گوش می رسید، اما دریا آرام و صاف بود و روشناییش برای غواصی کافی بود. ما در سطح آب تا خط فانوس دریایی پانتلریا شنا کردیم. آنگاه 100 متری به سمت راست پیچیدیم و در نقطه‌ای که حدس می‌زدیم اوایل تابستان اژدرها را آنجا دیده بودیم، به زیر آب شیرجه رفتیم. پیداشان کردیم. 6 تا بودند. رنگشان زرد آفتابی بود و شماره سریال‌هاشان دست نخورده مانده بود و با چنان نظم کاملی در بستر آتشفشانی اقیانوس قرار گرفته جلوه نمی‌کرد. ما همینطور دور فانوس دریایی چرخ می‌زدیم و دنبال شهری می‌گشتیم که زیر آب رفته بود و فولاویا فلامینیا بارها نقل آن را با آب و تاب و هول و بلا برای من گفته بود، اما نتوانستیم پیدایش کنیم. پس از گذشت 2 ساعت مکاشفه، وقتی که متقاعد شدیم اسرار تازه‌ای وجود دارد، با آخرین ذخیره اکسیژن به سطح آب آمدیم. وقتی داشتیم شنا می‌کردیم، طوفانی تابستانی در گرفته بود. دریا متلاطم بود و دسته از پرندگان خونخوار جیغ زنان بالای دل روده های ماهی ریخته در ساحل پرواز می کردن. با همه اینها روشنایی بعد از ظهر بی وجود دوشیز فوربس جلوهی کاملا نو و تازه داشت و زندگی خوشایند بود. اما وقتی با تلاش و تقلا از پلکانی که در دل صخره ها کنده بودند بالا رفتیم، دیدیم که جمعیت انبوهی دوروبر خانه گرد آمده بودند و 2 اتومبیل پلیس جلوی در ایستاده است و برای نخستین بار شست ما خبردار شد که چه کرده ایم. برادرم شروع به لرزیدن کرد و خواست برگردد. گفت من که تو نمی روم. من از سوی دیگر این اعتقاد مبهم را داشتم که اگر فقط نگاهی به جسد می انداختیم از هر سوء زنی در امان بودیم. به او گفتم سخت نگیر، نفس عمیقی بکش و تنها به یک چیز فکر کن، ما چیزی نمی دادیم. کسی به ما اعتنایی نکرد. کپسول اکسیژن، ماسک و بالهامان را دم دروازه گذاشتیم و به طرف مهتابی بغلی رفتیم، آنجا که 2 مرد کنار برانکار روی زمین نشسته بودند و سیگار می‌کشیدند. آنگاه متوجه شدیم که آمبولانسی با چند سرباز تفنگ به دست جلوی در پشتی ایستاده است و در اتاق نشیمن زنهای محل روی صندلی‌هایی نشسته بودند که به دیوار تکیه داده بودند و داشتند با لهجه محلی دعا می‌خواندند، در حالی که مردهاشان در حیات جمع شده بودند و درباره موضوعهایی که ربط به مرگ نداشت حرف می زدن. من دست یخ و سفت برادرم را محکمتر فشار دادم و هر دو از در پشتی وارد شدیم. در اتاق خواب ما باز بود و اتاق درست همانطور دست نخورده مانده بود که صبح از آن بیرون آمده بودیم. در اتاق دوشیزه فوربس که کنار اتاق ما بود، یک سرباز مسلح ایستاده بود و کنار در ورودی نگهبانی می داد. اما در باز بود. ما با اراده استوار پیش رفتیم و پیش از آن که فرصتی پیدا کنیم و نگاهی به داخل بیاندازیم، فولاویا فلامینیا مثل برق از آشپزخانه بیرون پرید و با جیغی هولناک در را بست. محض رضای خدا پسرانم به او نگاه نکنید. دیر شده بود. هیچگاه در عمرمان آنچه را که در آن لحظه گذرا دیدیم دیگر فراموش نمی کنیم. 2 مرد با لباس شخصی داشتند، با نواری فاصله بین تخت خواب تا دیوار را اندازه می گرفتند و دیگری داشت با یک دوربین عکاسی شبیه دوربین هایی که عکاس‌های پارک‌ها از آن استفاده می کنند عکس می گرفت. دوشیزه فوربس روی تخت خواب در هم بر هم دیده نمی شد. غرق در خون خشکیده‌ای که سراسر کف اتاق را پوشانده بود، اوریان به پهلو دراز کشیده بود و تن و بدنش از زخم چاقو سوراخ سوراخ شده بود با 27 ضربه مرگبار. با این همه ضربه چاقو و این قساوت قلب میشد حد زد که حمله از روی خشم عشقی ناکامیاب و تشفی نیافته صورت گرفته بود و نیز اینکه دوشیزه فوربس درست با همون شوریدگی این ضربه ها را پذیرا شده بود، بی آنکه حتی جیغی بکشد یا فریادی برآورد، در حالی که با آن صدای دلنشین سربازیش شعرهای شیلر را دکلمه میکرد و از این واقعیت آگاه بود که این خود بهای محتوم تابستان خوش اوست. 1976 صفحه 211 روشنایی مثل آب است. کریسمس که شد، بچه ها با سراغ قایق پارویی را گرفتن. باباشون گفت چشم، به کارتاجنا که برگشتیم میخریمش. توتو که 9 ساله بود و جوئل که 7 سال داشت مصرتر از آن بودند که پدر مادرشان خیال میکردن. بچه ها یک صدا گفتن نه، الا و بلا همین جا و همین حالا میخواهیمش. مادرشان گفت اولش که اینجا جز آب دوش آبی پیدا نمیشود که بشود توی آن قایقرانی کرد. پدر و مادر هر دو حق داشتند. خانهشان در کارتا جنادویندایاست حیاتی داشت با اسکله‌ای روی خلیج که 2 قایق بزرگ در آنجا می‌گرفت. از طرف دیگر اینجا در مادرید همه‌شان توی آپارتمان طبقه 5 ساختمان شعله 7 پاسو دولا کاستلانا چپیده بودند. اما سرانجام هیچ کدامشان نتوانستند روی بچه‌ها را زمین بگذارند، چون به آنها قول داده بودند که اگر جایزه‌های کلاس دبستانشان را ببرند 1 قایق درست و حسابی با دستگاه زاویه یا و قطنما برایشان بخرن و بچه ها هم جایزه را برده بودند. این بود که بابایشان همه چیز را خرید و به زن که بدتر از شوهرش اصلا نمیخواست زیر بار تاوان اینجور شرط بندی ها برود هیچ چیز نگفت. قایق آلومینیومی قشنگ و به قاعده‌ای خریده بود که روی خط آبخورش 1 حاشیه طلایی داشت. پدر سر میز نهار اعلام کرد قایق توی گاراژ است، اما مشکل اینجاست که نمی شود آن را با آسانسور بالا آورد نه از راه پله، و در گاراژ هم جای کافی نیست. با این همه بعد از ظهر شنبه بعد بچه ها هم کلاسی هایشان را دعوت کردند تا در بالا کشیدن قایق از راه پله ها کمکشان کنند، و آنها هم هر طور بود قایق را تا اتاق خدمتکار بالا بردند. باباشان گفت مبارک باشد، اما که چه؟ بچه ها گفتن که چه؟ هیچی، ما فقط میخواستیم قایق را به این اتاق بیاوریم که آوردیم. چهارشنبه شب مثل چهارشنبه هر هفته پدر و مادر به سینما رفتند. پسرها ارباب و آقای خانه درها و پنجره ها را بستند و لامپ روشن یکی از چراغ های اتاق نشیمن را شکستند. فواره نور زرین به خنک های آب از درون لامپ شکسته سرازیر شد و بچه ها گذاشتند تا به عمق تقریبا 1 متر از کف اتاق بالا بیاید. آن وقت برق را قطع کردند. قایق را بیرون آوردند و در میان جزیره های خانه تا آنجا که عشقشان می کشید قایقرانی کردند. این ماجرای افسانه‌ای حاصل تذکارهای شوخ طبعانه من به هنگام شرکت در سمیناری در باب شعر لوازم خانگی بود. توتو از من پرسید راستی چرا روشنایی بعد از تنهایی 1 اشاره به کلید برق همینطور ادامه پیدا می کند؟ و راستش من شهامتش را نداشتم که در این باره دوبار فکر کنم. پاسخ دادم روشنایی مثل آب است، شیر را که باز کنی آب بیرون می ریزد. و این بود که همچنان چهارشنبه شبها به قایقرانی ادامه می دادن و دیگر یاد گرفته بودند چطور از زاویه یا و قطنما استفاده کنند، تا اینکه پدر مادر از سینما بر می گشتن و می دیدن که بچه ها این فرشته ها روی زمین خشک خوابیده هند. ماها بعد بچه ها که دلشان میخواست به جاهای دورتری سفر کنند درخواست وسایل کامل قواسی کردند: ماسک، باله، کپسول اکسیژن و تفنگ های بادی. پدر گفت 1 قایق پارویی در اتاق خدمتکار که نمیشود از آن استفاده کرد خودش به حد کافی ناجور نیست، که حالا میخواهید کار را از بد هم بدتر کنید. جوئل گفت اگر جایزه طلایی گاردنیا را در نیم سال اول ببریم چی؟ مادر با دلواپسی گفت خیر، همینش هم از سرمان زیاد است. پدرشان زن را سرزنش کرد که چرا اینقدر سخت میگیرد. مادر گفت این بچه ها وقتی که پای درس و مشقشان پیش بیاید کوچکترین زحمتی به خود نمیدهند، اما برای به دست آوردن چیزی که میخواهند زمین را با آسمان میدوزند و اگر بخواهند میتوانند کرسی معلمشان را هم به چنگ بیاورند. سرانجام پدر مادر نه گفتند و نه، اما در ماه ژوئیه توتو و جوئل هر کدام 1 جایزه طلایی گاردنیا همراه با لوحه قدردانی مدیر مدرسه به دست آوردند. بعد از ظهر همان روز بیان که بچه ها لب تر کنند وسایل قواسی را همانطور آکبند در اتاق خوابشان یافتند، و این بود که روز چهارشنبه بعد که پدر و مادر به سینما رفتند تا فیلم آخرین تانگو در پاریس را ببینند آپارتمان را تا عمق 3 متری پر کردند و همچون کوسه های دست‌آموز از بالا به زیر مبل‌ها و تخت خواب‌ها شیرجه رفتند و از ته روشنایی چیزهایی را که سالها بود در تاریکی گم شده بود باز یافتند. در مراسم اهدای جایزه های پایان سال این دو برادر را به عنوان شاگردان نمون تشویق کردند و تقدیرنامه های صدافرین به آنها دادند. این بار دیگر نیازی به درخواست خود آنها نبود، زیرا پدر مادر از آنها پرسیدند که چه می‌خواهند و بچه ها هم انقدر منطقی بودند که فقط خواستند برای دلخوشی همکلاسی هایشان یک مهمانی در خانه برپا شود. پدرشان وقتی که با همسرش در خانه تنها بود با شادمانی گفت همین دلیل بلوغ آنهاست. مادر گفت خدا از دهانت بشنود. چهارشنبه بعد وقتی پدر مادر داشتن فیلم نبرد الجزیره را تماشا می کردن، مردم